ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت موضوع اساسی موقف و واکنش حکومت و پارلمان افغانستان به کشته شدن قمندان قوای قدس ایران قاسم سلیمانی می باشد. نظر تحلیلگران را هم در این مورد داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار را خواهید شنید، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هر نوع برخورد خشن در منطقه افغانستان را از دستیابی به صلح دور میسازد. هزاران نفر برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه فرمانده ارشد نظامی ایران و چندین تن دیگر که در حمله هوایی آمریکا کشته شدند امروز در بغداد گرد هم آمدند و مقام‌ها در اندونزیا امروز گفتند که حداقل 53 تن در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها و گل و لای در مناطق در جاکارتا پایتخت این کشور جان دادند. تفصیل خبرها. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هر نوع برخورد خشن در منطقه این کشور را از رسیدن به صلح دور میسازد. دانش این را در نشست امروز در کابل گفت و ابراز امیدواری کرد که تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده بر پروسه صلح افغانستان تاثیر منفی نگذارد.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی در هر شرایطی بر وخامت اوضاع می‌افزاید و ما را از صلح و ثبات در منطقه و جهان دور و تنش‌ها را بیشتر می‌سازد.
ریاست جمهوری افغانستان دیشب در اعلامیه گفت حکومت این کشور با آگاهی از رویدادهای اخیر در عراق از احتمال افزایش خشونت در منطقه نگران است. در اعلامیه از ایران و ایالات متحده خواسته شده که اختلافهای پیش آمده را از طریق گفتگو حل کنند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که به همسایه های این کشور اطمینان می‌دهد که خاک افغانستان در هیچ حالت علیه هیچ کشور خارجی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. قاسم سلیمانی فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح دیروز جمعه در حمله هوایی آمریکا در میدان هوایی بین‌المللی بغداد پایتخت عراق کشته شد. با این رویداد تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده دیگر هم افزایش یافت. تهران گفته که انتقام کشته شدن سلیمانی را می‌گیرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان در سال گذشته میلادی بیش از 2200 غیر نظامی را کشتند. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه حمله های طالبان هزاران غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
سپاهیان طالب به منظور رسیدن به اهداف شومشان حملات متعدد تروریستی را بالای اهداف ملکی انجام دادند که در نتیجه این حملات 2219 تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیدند و 5172 تن مجروح گردیدند.
بانو امینی افزود که قتل غیر نظامیان جنایت جنگی است. طالبان پیش از این ادعا کرده بودند بیشترین تلفات به افراد ملکی در سال 2019 در افغانستان از سوی نیروهای افغان و بین‌المللی وارد شده است. در نتیجه انفجار ماین در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ امروز یک غیر نظامی کشته شد و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. عادل شاه سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفت ماین در یک موتر گذاشته شده بود. به گفته او ماین در محوطه یک حمام در ناحیه دهم این شهر انفجار کرد. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با آغاز دوباره برنامه آموزشی اردوی پاکستان اجازه داده است. این را دفتر آلیس ویلز سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی به روز پنجشنبه در حساب توییترش نوشته است. این دفتر گفته است که این اقدام به هدف تقویت همکاری اردوهای دو کشور درباره اولویت‌های مشترک و تقویت امنیت ملی ایالات متحده روی دست گرفته شده. دفتر بانو ویلز در ادامه نوشته است که در کل طریق کمک امنیتی به پاکستان پا بر جا میماند. واشنگتن قبلا به خاطر آنچه اقدامات ناکافی پاکستان در سرکوب دهشت افغانان و اقدام قاطع علیه گروه طالبان و شبکه حقانی خوانده کمک های نظامی خود را به پاکستان به حال تعلیق درآورده است. ترامپ در اوایل سال 2018 میلادی در یک توییت گفته بود ایالات متحده در 15 سال گذشته بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده و آنها در عوض به جز از دروغ و فریب چیزی به ما ندادند. پاکستان پیوسته اتهام ها بر خودش را رد کرده و گفته است که در مبارزه با تروریسم قربانی زیادی را متحمل شده است. هزاران نفر برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه فرمانده ارشد نظامی ایران و چندین تن دیگر که یک روز پیش در حمله هوایی ایالات متحده کشته شدند در بغداد امروز گرد هم آمدند. بسیاری از اشتراک کنندگان بیرق ملی عراق و بیرق شبه نظامیان به شمول گروه موسوم به بسیج مردمی عراق یا هشت شعبی را به اعتراض درآوردند. ابو مهدی مهندس معاون این گروه همراه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران و برخی افراد دیگر صبح دیروز در حمله هوایی ایالات متحده در میدان هوایی بین‌المللی بغداد پایتخت عراق کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در نشست خبری در ایالت فلوریدا گفت که دلیل دستورش برای حمله به سلیمانی جلوگیری از جنگ بوده است.
سلیمانی از 20 سال به این سو برای بی‌ثباتی شرق میانه فعالیت‌های تروریستی را انجام می‌داد. اقدامی را که امریکا انجام داد باید از خیلی قبل انجام می‌دادیم تا زندگی مردم نجات می‌یافت.
شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده که انتقام کشته شدن سلیمانی در زمان و مکان مناسب از امریکا گرفته خواهد شد. و مقام‌ها در اندونزی امروز گفتند که حداقل 53 تن در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها و گلولای در مناطق در جاکارتا پایتخت این کشور جان دادند. به گفته مقام‌ها تیم‌های نجات برای افرادی که گمان می‌رود در میان چندین تن گل گیر مانده‌اند جستجو دارند. پایان خبرها. در ادامه از رادیو آزادی با همکارم سید سمیع عباس باشید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نگاهی به واکنش حکومت افغانستان و شورای ملی این کشور به کشته شدن قمندان قوای قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران. یک تحلیلگر در این مورد میگوید
افغانستان نباید در معاملات خصمانه یا جنگی آمریکا و ایران اینا به داخله بکنه.
دورنما و عواقب کشته شدن قمندان قوای قدس ایران از سوی آمریکا و واکنش احتمالی ایران به آن چه خواهد بود؟ سمیرا قرایی از بخش فردای رادیو آزادی.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد عنوان کرده که جواب ما نظامی خواهد بود.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قانون اساسی افغانستان به بازنگری نیاز دارد. افزایش تولید لبنیات در فرا و مشکل بازاریابی و محافظت از این تولیدات. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. برنامه حقیقت چیز هم نشر می شود.
یک شهر که 40 سال در یک فضای جنگی رشد کرده باشد، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشد، نیازمندی فوق العاده بوده باشد.
و برنامه هوای تازه برای جوانان را هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان امیدوار است که وضعیت در منطقه امنیت و پروسه صلح افغانستان را متاثر نسازد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید عمل خلاف قوانین بین المللی میان ایران و امریکا در پیوند به کشته شدن قاسم سلیمانی منطقه را از صلح و ثبات دور میسازد. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استعمال نخواهد شد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
پس از آن که آمریکا قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس ایران را صبح روز جمعه در میدان هوایی عراق هدف قرار داد، حکومت افغانستان نسبت به وخیم شدن اوضاع در منطقه اظهار نگرانی کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در نشست به مناسبت 16مین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان اظهار امیدواری کرد که تنش‌های میان ایران و آمریکا بر روند صلح افغانستان تاثیر منفی نگذارد.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی در هر شرایطی بر وخامت اوضاع می افزاید و ما را از صلح و ثبات در منطقه و جهان دور و تنش‌ها را بیشتر می سازد. ما امیدوار هستیم تحولات منطقه بر کشور ما تأثیرات منفی نداشته باشد و روند صلح افغانستان را متأثر نسازد.
آقای دانش مردم کشورش خواست که تحولات منطقه را در پیوند با کشتن قاسم سلیمانی و تنش‌ها میان ایران و آمریکا با احترام گذاشتن به آزادی بیان و توجه به منافع ملی کشور در نظر داشته باشند. با این حال محمد علم میزدیار معاون مشران جرگه در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده گفت ممکن است گروه های تروریستی از وضعیت به وجود آمده استفاده کنند.
بدون شک هر تنشی که در منطقه رخ بده و به صورت خاص بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در خواهر میانه از سر اوضاع افغانستان از جهات مختلف تاثیر خود داره، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی. به این دلیل از این وضعیت ها هم در خواهر میانه هم در افغانستان و کشورهای اطراف افغانستان استفاده خود می داشته باشند از افغانستان
آقای زدیار از موضع گیری ریاست جمهوری در پیوند به کشته شدن قاسم سلیمانی و تنش‌ها میان ایران و آمریکا استقبال کرد. ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه استفاده نخواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا درباره کشته شدن قاسم سلیمانی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت تلفنی کرده است. آقای غنی در صفحه تویترش نوشته که در گفتگو با آقای پامپیو تاکید کرده است که از خاک افغانستان بر ضد کشور سومی استفاده نشود. اما مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در صفحه تویترش نوشته که فعالیت‌های حکومت ایران بی‌ثباتی را در تمام منطقه به وجود می‌آورد و آمریکا مردم و منافعش را محفوظ نگه می‌دارد.
گزارشی بود در مورد اینکه حکومت افغانستان امیدوار است وضعیت در منطقه امنیت و پروسه صلح افغانستان را متاثر نسازد. شماری از کارشناسان امنیتی میگویند اگر حکومت افغانستان در پیوند به بحران‌های به میان آمده بین آمریکا و ایران بی‌طرف نباشد، تأثیر آن بالای امنیت افغانستان نیز محسوس خواهد شد. هیگل سلیمان خیل یک تن از این کارشناسان میگوید که بی‌طرفی افغانستان شرط است. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با آقای سلیمان خیل انجام داده و نخست از وی در همین مورد پرسیده است.
والا به نظر ما بهترین موقف است، به خاطر که افغانستان نباید در معاملات خصمانه یا جنگی امریکا و ایران اینا مداخله بکنه. افغانستان با سیاست بی‌طرفانه خود دوام بده و سیاست بی‌طرفانه دیروز امی اعلامیه افغانستان که نشر شد هم مناسب بود، همینطور اعلامیه که افغانستان میداد چنانچه داد.
یعنی به نظر شما موقف حکومت افغانستان برجاست؟
بله بالکل برجاست. هیچ وقت باید ما دخیل در مسائل همسایا و خارجیا امریکا باید ما دخالت نداشته باشیم. ما بی‌طرفانه سیاست خود باید اختیار کنیم مثل که اختیار کردیم.
و سلیمان خیل صاحب، نگرانی حکومت افغانستان چقدر بجاست در رابطه با وضعیت که میان ایران و امریکا است؟
طبعاً ببین دولت ایران همسایه ماست و ایران طرفدارای خود داخل هم داره و در طالبا هم طرفدارای خود داره و اگر بین امریکا و ایران وضع وخیم میشه و افغانستان هم سیاست بی‌طرفانه خود دوام نده و درمی بین داخل شده،
یعنی
افغانستان به امنیت بسیار خطر است.
یعنی وضعیت بالای امنیت افغانستان تاثیر میکنه؟
بالکل تاثیر میکنه.
اگر شما میگین که مثلا تاثیرگذار میباشه، از کدام طریق؟
از طریق که طالبا هم ایران نفوذ داره، خودشان اعلان کرده. ولی چند روز پیش ما از قطر یک گروه پیش رفت برای ایران دعوتش کرد، اونمون یک کتش هست و بسیار سلاح ها و غیره در افغانستان در فرا و در نیمروز ساخت ایران امرای طالبا تذکر شده با قوات های نظام موجود است و سلاح های موجود است و علاوه از این فاطمیون خودش در داخل افغانستان اونا داره، اینا هم برای افغانستان خطر واقع کرده میتونه تا سیاست بی‌طرفانه خود دوام نتن.
صحبتی بود با هیگل سلیمان خیز. سلیمان خیل یک تن از کارشناسان سیاسی افغان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کشته شدن قمندان قوای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قاسم سلیمانی در یک حمله هوایی آمریکا در بغداد در ایران و در منطقه سر و صداهای بیش از حد را بلند کرده است. از سوی هم ایران گفته که انتقام او را خواهد گرفت. گزینه های انتقام ایران چیست و اگر ایران در این رابطه خاموش بنشیند عواقب آن برای جمهوری اسلامی چی خواهد بود؟ در همین مورد با خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی خانم سمیرا قرایی صحبت داشتم و در آغاز از او پرسیدم که سلیمانی چی ویژگی هایی داشت که کشتن وی منطقه را تکان داده است. خانم قرایی گفت:
قاسم سلیمانی یه سردار بسیار شناخته شده ای هست در ایران و در گفتمان جمهوری اسلامی نفر اولی هست که در منطقه به ویژه بعد از اخبار که مرتبط بود با ظهور داعش در منطقه امنیت ایران رو در واقع تامین می‌کرد. به این دلیل که ایران جمهوری اسلامی این خبر رو داره جلوه میده که اگر که سردار سلیمانی و نیروهای سپاه قدس نبودند داعش میتونست وارد ایران بشه و افرادی نظیر سردار سلیمانی، قاسم سلیمانی تونستند جلوی این هجوم رو بگیرن و امنیت ایران رو تأمین کنند. این چیزی هستش که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سعی کرده که روش به شدت تبلیغ بکنه. از این منظر برای بسیاری از افراد در داخل ایران، در جامعه ایران، سردار سلیمانی، قاسم سلیمانی فردی شناخته میشه که تأمین کننده امنیت هست.
خب آقای سلیمانی در یک حمله هوایی آمریکا کشته شد. برای آمریکایی چقدر مهم بود که ایران باید از صحنه خارج کنه؟
آمریکا قاسم سلیمانی رو در لیست افراد تروریستی قرار داده بود. چند سال پیش این اتفاق افتاد و الان میگه که یک تروریست رو از میان برداشته و اونطور که آقای ترامپ مطرح کردن روز گذشته گفتند که باید زودتر حتی قاسم سلیمانی از میان میرفت برای اینکه در حال برنامه ریزی حملات تروریستی بیشتر علیه شهروندان آمریکا در خاورمیانه بود. در نتیجه آمریکا اونطور که جمهوری اسلامی به عنوان مثال روز گذشته صحبت‌های بسیاری کردن، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگه که آمریکا یک اشتباه محاسباتی کرده و نظرات اشتباه رو گوش داده و مشورت‌های غلط گرفته از کشورهای منطقه که منظور آقای ظریف که مثلا عربستان سعودی است یا اسرائیل، و این مشورت‌های غلط در نتیجه منجر به یک تصمیم غلط شده که کشتن قاسم سلیمانی هست.
خب خانم قرایی، یک سوال بسیار عمده عالی مطرح میشه. او سوال ایست که حکومت ایران تعهد کرده که انتقام میگیره. گزینه های حکومت ایران چیست و اگر حکومت ایران، جمهوری اسلامی ایران اقدام نکنه عواقبش برای جمهوری اسلامی ایران چی خواهد بود؟
جمهوری اسلامی حتما در تلاش خواهد بود که اقدامی انجام بده برای اینکه وجهه و پرستیژ جمهوری اسلامی در خطر هست، به خاطر اینکه قاسم سلیمانی رو به عنوان یک شخصیت برجسته مدام در سالهای اخیر در پروپاگاندای خودش این شخصیت رو بزرگ کرده. حالا باید حتما یک واکنشی نشون بده. مقام های جمهوری اسلامی میگن که ما یک انتقام شدید خواهیم گرفت و نماینده ایران در سازمان ملل متحد دیشب عنوان کرده که جواب ما نظامی خواهد بود. هنوز روشن نیست که اقدام نظامی ایران آیا در منطقه خواهد بود، آیا بیان یک شخص نظامی رو آمریکایی یا اسرائیلی هدف قرار بدن، دقیقاً شبیه اون کاری که آمریکا با ایران کرده، یا اینکه بیان روش‌های نرم انتخاب کنن. روش‌های نرم نشون داده که در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی به شدت به سراغش رفته، اون هم حملات سایبری است. ایران و جمهوری اسلامی هکرهای خیلی باسوادی داره، خیلی قابلیت‌های بالایی دارن اونطور که گزارش‌های جهانی هم نشون میده، و احتمال اینکه بخوان این حملات سایبری رو به تأسیسات آمریکایی یا اسرائیلی انجام بدند، احتمال این خیلی بیشتر از این هستش که بخوان به سمت گزینه نظامی برند. حداقل در روزهای آتی ممکنه که این حملات نظامی رو بخوان ترتیب بدن، منتها در فرصت‌های دیگر، همونطور که دیروز هم شورای عالی امنیت ملی ایران گفته، در فضای مناسب و در زمان مناسب ایران جواب خواهد داد. اما واقعا کسی نمیدونه که این زمان مناسب و مکان مناسب بر جمهوری اسلامی کی خواهد بود.
صحبتی بود با خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی خانم سمیرا قرایی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می گوید که قانون اساسی این کشور نیاز به بازنگری دارد. سرور دانش روز شنبه در مراسم به مناسبت 16 سال تصویب قانون اساسی این کشور گفت در موارد از جمله مرجع تفسیر و نظارت از اجرای قانون اساسی ابهامات وجود دارد. در همین حال رئیس ولسی جرگه انتقاد میکند که نقض مواد قانون اساسی یکی از چالش‌های عمده در افغانستان بوده است. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری با آنکه از قانون اساسی دفاع میکند و آن را بهترین قانون اساسی در تاریخ افغانستان میداند، اما تاکید میکند که این قانون نیاز به بازنگری دارد. آقای دانش میگوید که در هنگام تصویب قانون اساسی باورها نسبت به شرایط آینده خوشبینانه بود، اما حالا به نظر میرسد که قانون اساسی در اجرا تفسیر نظارت و مرجع تفسیر آن مشکل دارد. سرور دانش روز شنبه در مراسم به مناسبت 16 سال تصویب قانون اساسی گفت که در صورت مناسب بودن شرایط سیاسی و امنیتی بازنگری قانون اساسی یک اقدام بجا خواهد بود.
واقعا بسیار بجا خواهد بود که مطابق همین فصل 10 قانون اساسی آمادگی گرفته شود برای بازنگری، چون ما هم یک نوع ثبات را تجربه کنیم، ثبات قانون اساسی در افغانستان بدون که قانون اساسی با الغا مواجه شد.
اما بر علاوه طالبان که همواره از منتقدین قانون اساسی بوده اند، در درون دولت نیز این قانون با دو نوع انتقاد روبرو بوده است. برخی ساختار ریاستی نظام سیاسی در قانون اساسی را نامناسب می دانند و بر پارلمانی شدن ساختار نظام تاکید دارند. شمار دیگری از منتقدان ادعا دارند که قانون اساسی مصوب سال 1382 در موارد دستکاری شده، ادعایی که بارها رد شده است. اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری که از نویسنده های اصلی متن قانون اساسی نیز شمرده می شود، قانون اساسی افغانستان را برگرفته از احکام دین اسلام می داند و می گوید که در تصویب آن علمای طراز اول این کشور نقش داشتند. با گفته آقای دانش، اگر گروه طالبان ادعا داشته باشند که گویا قانون اساسی افغانستان از نظر دینی مشکلات دارد و پس از توافقنامه احتمالی صلح با این گروه باید مواد آن تعدیل و یا قانون اساسی با کلی لغو شود، این دیدگاه به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. یکی از انتقادهای دیگر مطرح شده این است که قانون اساسی افغانستان در 16 سال گذشته به گونه درست و لازم اجرا نشده است. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه نیز در نشست روز شنبه این جرگه انتقاد مشابه را مطرح کرد.
تعداد ملاحظه از احکام قانون اساسی در کشور تطبیق نگردیده است. خصوصا انتخابات شورای‌عالی ها، شورای ولسوالی تدبیر نشده، وزرا سرپرست می باشد و تشکیلات دولت خلاف قانون بعضی مواد قانون اساسی فعالیت دارد.
قانون اساسی افغانستان در سال 1382 خورشیدی پس از 22 روز بحث در 12 فصل و 162 ماده از سوی لوی جرگه در کابل تصویب شد و در ششم ماه دلو همین سال از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین توشیح شد. اما برخی از نماینده های مردم در ولسی جرگه می گویند که پس از نافذ شدن قانون اساسی یکی از چالش ها این بوده که علاوه بر زورمندان هر سه قوای دولت نیز به گونه مکرر مواد قانون اساسی را نقض کرده اند.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دست‌اندرکاران تولید و فروش لبنیات در ولایت فرا در غرب افغانستان می گویند به دلیل عدم حمایت حکومت کسب و کار آنها رنگ و رونق نگرفته است. تولید کنندگان و فروشندگان لبنیات در فرا انتظار دارند که حکومت دست آنها را بگیرد و در تولید و بازاریابی محصولات با آنها کمک کند. این در حالی است که به گفته تولید کنندگان محصول لبنیات در ولایت فرا بیشتر شده است. خبرنگار رادیو آزادی حفیظ نورزاد گزارش دارد که با هم بشنویم.
دین محمد کاکر از 17 سال پیش در شهر فرا مشغول لبنیات فروشی است. محصولات لبنی که می فروشد عمدتاً با دست تولید می شود. روزانه 250 تا 300 کیلو محصولات لبنی می فروشد. کاکر می گوید که دولت تا حال به او کمک نکرده. او می گوید دولت باید در نیروی برق فراهم کردن امکان نگهداری محصولات لبنی و بازاریابی این محصولات از تولید کنندگان حمایت کند.
بیش از 17 سال میشه در این شغل لبنیات فروشی مشغول هستم. مثال شیر و ماست و مسکه و روغن و همه امکانات وطنی ما به دکان ما به لبنیات فروشی ما موجوده. خب بازم از ارگان هایی که مربوط به این لبنیات فروشی ها یا زراعت و دیگه و دیگه ماسات است، ما تقاضا مینی یا مثلا خواهش مینی که با ما همکاری کنه. در حدود 17 سال ما چیز ندیده برارم، اتا یک کاسه یک بار مصرف هم.
فرزانه و فرشته دو تن از تولید کنندگان زن نیز از عدم حمایت دولت برای فروش تولیدات دستی شاکی هستند. آنان میگویند هرچند کارشان پیشرفت کرده، اما میافزایند که اگر دولت با آنها در عرصه فروش تولیداتشان کمک کند، اقتصادشان بیشتر رشد میکند.
من فرزانه هستم از ولایت فرا. درآمد نداریم، ما کار مینی، کار ما پیشرفته، ما خیلی خوشحال، ما هر چی داده کار ما با بازاریابی نداره که چیز ما ببر فروش ببره. 3 سال میشه ترشی هست، مربا هست، خیال شور هست، هر مربا از هر میوی ما مربا جور مینی، کار ما خوب پیش میره، ام بازاریابی نداره. مارکت میخوای، بازاریابی میخوای، کنار ما بیای ما فروش برسونه.
موږ دغه شیان چې جوړ کړي تر مخه مخپله په خیاطۍ کار کوي. د خیاطۍ په کار مې یعنی چرشتې سیت نه جوړول. اوس چې مې دغه کار ته لاس ورته کړی ده، 15 میاشتې شپږ میاشتې ما ډېرې پیسې په دا شیانو پیدا کړی ده.
در امینال مسئولان ریاست زراعت و مالداری فرا از کمک 5 میلیون افغانی برای 100 تن از تولید کنندگان لبنی خبر می دهد. عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری فرا می گوید این افراد در ولسوالی های پشترود و خاک سفید مشغول تولیدات لبنی هستند. آقای متین می افزاید در گذشته نیز از طرف پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی برای 800 نفر کمک صورت گرفته که 20% آنها را زنان تشکیل می دهند.
پدی پروژه که او مقدار شزینه چه معمولا دوی علاقه مندی لری و دوی تمخ که فرمون و گرخانی ورکول سوی دی و دوی غواره چه مربا، ترشی، خیارشور و نور سبزیجات پراسس که و دوی تا دی پراسس وسایل ورکول کیجی او همچنین و دوی تا بعضی آموزشونه و چننگونه ورکول کیجی چه روس داغه چه دوی در چننگونه ولی دل خپل محصولاتی پراسس کرد و برت بازار تا عرضه که چه پایقت که دا دوی پر جواندانه بندی و پر اقتصاد بندی جیر مثبت اغیزه ولی.
نبود برق مشکل اصلی تولید در فرا است. تولید کنندگان میگویند که اگر دولت نیروی برق فراهم نکند، کسب کار آنها توسعه نخواهد یافت. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی فرا.
از پیام های شما.
ظاهر چراغ هستم، باشنده ولایت کابل. به نظر من کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان سپاه پاسداران ایران در عراق، به نظر خودم این مسئله روی افغانستان کدام تأثیر منفی نخواهد کرد؟ از حکومت افغانستان خواهش میکنیم که در این موضوع بی‌طرفانه باشه، اگر دخالت هم میکنه دخالتشان هم صلح‌آمیز باشد.
حیات الله نظری هستم، باشنده ولایت کابل. کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، ما فکر نمی کنم که تاثیرات منفی روی امنیت افغانستان داشته باشه. ایران و همچنان پاکستان و کشورهای همسایه تلاش کردن همیشه که موضوعات را دوان بزنن در افغانستان تا که ناامنی باشن. با حضور قاسم سلیمانی و بی حضور قاسم سلیمانی.
حامد لطیفی هستم، یکی از جنرالان برجسته کشور ایران توسط امریکا کشته شد و از بین رفت. تبعیض که بالای وضعیت امنیتی افغانستان به نظر ما من حیث یک جوان مشکلات را به ما خلق بسازه. مشکلات ما به خاطر میگیم که خلق میسازه، او به این خاطر است که هر کشور و به خصوص ایران که فعلا روی ایران صحبت داریم، ایران هم منافع خود میبینه در افغانستان و منافعش طبیعی که ایجا است و امو ولایت که ما با ایران هم سرحد هستیم، طبیعی است که با اونا به نظر من شاید یکمک مشکلات جور شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هر نوع برخورد خشن در منطقه افغانستان را از دستیابی به صلح دور میسازد. دانش این را در نشست امروز در کابل گفت و ابراز امیدواری کرد که تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده بر پروسه صلح افغانستان تأثیر منفی نگذارد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه حمله های طالبان بیش از 2200 غیر نظامی در سال گذشته میلادی در این کشور کشته شدند و اضافه از 5100 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. طالبان پیش از این ادعا کرده بودند که بیشترین تلفات به افراد ملکی در سال 2019 در افغانستان از سوی نیروهای افغان و بین المللی وارد شده. پلیس بیش از 300 کیلوگرم چرس را در ولسوالی آریوبزازه ولایت پکتیا به دست آورده است. هزاران نفر برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی و چندین تن دیگر که در حمله هوایی آمریکا کشته شدند امروز در بغداد گرد هم آمدند. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح دیروز در نزدیک میدان هوایی بغداد پایتخت عراق در حمله هوایی آمریکا کشته شد. و مقام ها در اندونزی امروز شنبه 4 ماه جنوری گفتند که حداقل 53 تن در نتیجه جاری شدن سیلاب ها و گلولای در منطقه در جاکارتا پایتخت این کشور جان دادند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم تا دقایق بعد دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی، حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان، یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی از فرشته ندا.
کرکت 19 سال افغانستان امروز به خاطر آمادگی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی که در آفریقای جنوبی برگزار می‌گردد تمریناتشان را آغاز کردند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این تمرینات تا تاریخ 16 ماه جنوری ادامه می‌یابد. آقای هوتک همچنین گفت افغانستان اولین بازیش را در مسابقات جام جهانی در برابر آفریقای جنوبی انجام خواهد داد. رقابت‌های جام جهانی 19 سال به تاریخ 7 ماه جنوری سال روان میلادی در آفریقای جنوبی آغاز می شود که تا 19 ماه فوریه ادامه می یابد. در این جام 16 تیم اشتراک می کنند که افغانستان در این رقابت ها در گروه دی با تیم میزبان آفریقای جنوبی، کانادا و امارات متحده عربی رقابت می کند. ریاست تربیت بدنی افغانستان ورزشکاران بخش های مختلف را بایومتریک می کند. عارف پیمان سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت روند بایومتریک به همکاری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و همچنان شبکه خدمات آسان انجام می شود. وی همچنین گفت تا کنون ورزشکاران بخش های هاکی، زورخانه‌ای، کبدی، کاراته و بدمینتون بایومتریک شدند. با گفته وی با تطبیق این پروسه ورزشکاران مشخص و شفافیت به میان می آید. و هری ادوارد کین بازیکن نیرومند انگلیس به خاطر مصدوم شدن در جریان بازی از تیم فوتبال تاتنهام خارج شد. به اساس گزارش آژانس خبری تسنیم این بازیکن برای 2 هفته در رقابت‌ها حضور نخواهد داشت. وی در برابر بازیکن سنت میری کی 1-0 جراحت برداشت.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق هستم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با آقای احمد زکی، سرفراز شوروار کابل، در مورد مشکلات و چگونگی خدمات شهری در شهر کابل صحبت میکنیم. آقای سرفراز به برنامه خوش آمدین.
بر رادیو آزادی فرصت مصاحبه دادین، سپاس.
شفقت، خوش آمدین بر شوروالی کابل.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده